ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. به گفته فرمانده پلیس تهران، از پهپاد برای شناسایی معترضان استفاده میشود. برخی رسانه‌های کشور از بازداشت شماری از بازیکنان فوتبال در یک جشن در دماوند خبر دادند. و وزارت بهداشت ایران از آغاز موج جدید کرونا در کشور خبر داد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا. رضا جمالی هستم. فرمانده پلیس تهران به طور رسمی تایید کرد که در جریان بازداشت معترضان در پایتخت از پهپاد استفاده شده است. حسین رحیمی تاکید کرد که این روند برای شناسایی معترضان ادامه خواهد یافت. پیش از این ویدیوهایی از پرواز پهپادها در آسمان چند شهر از جمله در استانهای سیستان و بلوچستان و کردستان همزمان با تجمعات اعتراضی منتشر شده بود. همزمان با آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی از 3 ماه پیش، با شکل‌گیری تجمعات در سطح شهرها و دانشگاه‌ها، نیروهای حکومتی اقدام به بازداشت گسترده معترضان کردند. به گفته منابع مختلف، شناسایی و بازداشت برخی از معترضان پس از بررسی ویدیوهای دوربین‌های مداربسته مراکز دولتی و غیر دولتی و همچنین فروشگاه‌ها در سطح شهرها صورت گرفته است. برخی رسانه‌های وابسته به نهادهای حکومتی از جمله خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد تعدادی از بازیکنان یک تیم مطرح فوتبال شنبه شب گذشته در یک جشن در شهر دماوند بازداشت شدند. دادستان دماوند در این باره توضیح داد تعدادی از بازیکنان فعلی و سابق یکی از تیم‌های فوتبال تهرانی شب گذشته در یک پارتی مختلط بازداشت شدند. به ادامه داد برخی از این بازیکنان در حالت غیر آناش تصمیم می کنم در حالت غیر عادی ناشی از مصرف مشروبات دستگیر شدند. باشگاه خبرنگاران هم در گزارش خود آورده که تمام این بازیکنان هم اکنون آزاد شدند. همین رسانه ها و برخی حساب های کاربری هم در شبکه‌های اجتماعی از این خبر برای کوبیدن بازیکنانی استفاده کردند که از وضعیت سیاسی اجتماعی کشور به دنبال اعتراضات اخیر انتقاد کرده بودند. وزارت بهداشت ایران از آغاز موج جدید شیوع کرونا در کشور خبر داد و اعلام کرد کادر درمان به حالت آماده باش در آمده است. در این زمینه سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت روز دوشنبه در شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی گفت
موج هشتم شروع شده و این احتمالاً تا هفته اول بهمن ماه به اوج خودش خواهد رسید و بعد کاهشی خواهد شد. این زیر سویه ها سرایت پذیریشون نسبت به سویه های قبلی بیشتره، ولی اثبات نشده که مرگ و میرش بیشتر باشه. بنابراین در جامعه نمیخوایم نگرانی بیش از حد ایجاد بکنیم، از اون طرف سهل انگاری و ساده انگاری هم نباید بکنیم.
در همین حال حسین فرشیدی معاون بهداشت وزارت بهداشت هم به خبرگزاری ایسنا گفت تعداد سویه های جدید کرونا در کشور به 3 سویه افزایش یافته است. وی تاکید کرد که در میان قدرت انتقال سویه XBB 5 برابر بیشتر از سویه دلتا است. معاون وزارت بهداشت تصریح کرده که باید به سرعت مرزها رصد شود و بیماران مشکوک هم شناسایی شوند. شماری از چهره‌های شناخته شده مخالف حکومت ایران در لحظات نخست اول ماه ژانویه سال میلادی جدید پیام‌های مشترک و همشکل اما به صورت جداگانه در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. آنها نوشتند که سال 2022 سال شکوه همبستگی ایرانیان با هر باور و زبان و گرایش بود و سال 2023 با سازماندهی و همبستگی سال پیروزی، تحقق آزادی و عدالت برای ملت ایران خواهد بود. شاهزاده رضا پهلوی، حامد اسماعیلیون، علی کریمی، نازنین بنیادی، مسیح علی نژاد، گلشیفته فراهانی از جمله منتشر کنندگان این پیام ها هستند. چند نفر این پیام ها را همزمان منتشر کردند و آیا این را باید به عنوان اتحاد آنها در تعیین استقرار یک ائتلاف ترقی کرد؟ این پرسشی است که از گلشیفته فراهانی، بازیگر و خواننده ایرانی پرسیدیم.
من تنها چیزی که میتونم بگم اینه که همونطور که مردم ایران در درون ایران هم دل و هم صدا هستن، متحد هستن، با هم هستن، ما ایرانی های خارج از ایران هم با هم هم دل و هم صدا هستیم برای رسیدن به آزادی. مهم نیست چه کسانی اون آدم های اول هستن که افتا همون ساعت گذاشتن، هر چقدر که بیشتر باشیم چه بهتر. مسئله اینه که میگم ما برای آزادی می جنگیم، متحد هستیم، همبسته هستیم، همیشه هم هستیم، همیشه هم بودیم. و فکر میکنم که یکی از بزرگترین برنامه های این دیکتاتور این بوده که این همبستگی رو بین مردم به هم بزنه، تفرقه ایجاد بکنه، پارانویا ایجاد بکنه، همه رو نسبت به هم بدبین بکنه. 43 سال این برنامه اتفاق افتاده و خب الان برای اعلام این اتحاد که ما همه با هم متحدیم خب طول میکشه، کار داره، ولی معلومه که همه مردم ایران چه در داخل چه در خارج از ایران با هم متحد هستند، با هم همبسته هستند برای رسیدن به آزادی و ساقط کردن این حکومت. من به طور شخصی فکر میکنم بهتره که اصلا مشخص نباشه که چند نفر بودن و چه جوری این اتفاق افتاده، به خاطر اینکه خیلی بیشتر هم خواهند بود و امیدوارم در برنامه‌های آینده اتفاقا این تعداد خیلی بیشتر بشه، به خاطر اینکه شما از ائتلاف صحبت می‌کنید، ائتلاف بین احزاب سیاسی اتفاق می‌افته و بسیاری از ماها اصلا حزب سیاسی نیستیم. من هنرمندم، علی کریمی یک فوتبالیسته، می‌دونین همه ماها احزاب سیاسی نیستیم که بتونیم با هم ائتلاف کنیم. ما می‌تونیم با هم متحد باشیم، هم صدا باشیم، هم دل باشیم. این کاریه که ما، این که همه هی اسم ائتلاف رو میارن، ائتلاف بین احزاب سیاسی اتفاق میفته. تمام کسانی که حالا چه در داخل چه در خارج از ایران دارن فعالیت میکنن، خب یک سریشون سیاسی هستن، یک سریشون سیاسی نیستن، و برای اینکه ما همه ماها بتونیم به هم وصل بشیم، برای همین اسم همصدایی و همدلی، به نظر من همبستگی، اتحاد میتونیم روش بذاریم، نه ائتلاف. برای اینکه من یه هنرمندم، یه بازیگرم، کار موسیقی میکنم، حالا به قول مز جبرانی میگفت هممون تبدیل شدیم به فعالین حقوق بشر. ما نیستیم فعال حقوق بشر نیستیم، ولی به خاطر شرایطی که الان اتفاق افتاده هممون داریم این صدایی که از ایران میاد رو منعکس میکنیم، راه دیگه ای نیست. بنابراین من فکر میکنم مهم نیستش که بیشترین توجه رو به این بدیم که حالا اینها کیا هستن، کیا بودن. مهم اینه که ما بیشتر و بیشتر هستیم، بیشتر و بیشتر خواهیم شد و هممون با هم همدل و همصدا متحد هستیم در مقابل 43 سال برنامه جمهوری اسلامی برای ایجاد تفرقه، برای ایجاد بدبینی، برای ایجاد جنگ بین انسان‌هایی که اصلا با هم دیگه جنگ ندارن. ما اعلام میکنیم این همصدایی رو، این همبستگی رو، اسمشو نمیتونیم بذاریم ائتلاف، برای اینکه ما حزب سیاسی نیستیم، ولی همصدا هستیم، همدل هستیم، متحد هستیم، همبسته هستیم، همبستگی داریم در واقع برای رسیدن به آزادی، و فکر میکنم این از همه چی مهمتره.
گفتگویی بود با گلشیفته فراهانی، بازیگر و خواننده ایرانی در فرانسه، که با این گفتگو به گزارش بعدیمون میپردازیم. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، هم روز یک شنبه بار دیگر خواستار نوسازی نظام حکمرانی در جمهوری اسلامی شد، در حالی او این نوسازی را در چارچوب اندیشه‌های سیاسی دو رهبر جمهوری اسلامی قابل اجرا خواند که پیشتر این اصلاحات را در چارچوب قانون اساسی خواستار شده بود. لفاظی جدید رئیس قوه مقننه درباره نوسازی حاکمیت در حالی است که به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان و کارشناسان سیاسی، ساختار سیاسی پیچیده حاکمیت در حکومت فعلی ایران تحت هیچ شرایطی قابل اصلاح پذیری و نوسازی را ندارد. در همین زمینه با احسان مهراوی، روزنامه‌نگار سیاسی در برلین، گفتگو کردم.
از این جهت صحبت های آقای قالیباف جدید نیست. آقای قالیباف بارها به صورت مستقیم یا تلویحی اعلام کرده که باید معترضان به تعبیری خیابانها رو ترک بکنن و به خانه برن و خود حکومت دست به یک سری اصلاحاتی خواهد زد که از اون اصلاحات به عنوان حکمرانی نو نام میبره. اما بخش عمده چیزی که مد نظر آقای قالیباف هست در واقع در حوزه های اقتصادی هست. در اون بولتن خبرگزاری فارس و نشست هایی که مطرح شده بود با عنوان جانشین فرمانده بسیج، این موضوع مطرح شده بود که دفتر آیت الله خامنه ای هم از برخی از افراد خواسته که نظراتشون را درباره این موضوع یا تغییراتی که در ساختار حکومت بنا هست انجام بشه ارائه بکنن. اما این پیشنهادات یا بحثایی که مطرح شده در واقع میشه گفت که خیلی موضوعات محدودی را شامل میشه، یعنی اون گروه هایی که در داخل حکومت پیشنهاد اصلاحات ساختاری یا تا حدودی متفاوت را مطرح کردن، اتفاقا با غضب دفتر رهبر جمهوری اسلامی مواجه شدن، از جمله گروهی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام. و یکی از دلایلی که شاید اونها درباره این اعتراضات اظهار نظر نمی کنن هم همین موضوع هست. از این جهت میشه گفت که صحبت آقای قالیباف به نوعی وعده برای یک سری اصلاحات هست، البته اصلاحات محدود و بیشتر هم در حوزه اقتصاد.
در راستای همین پاسخی که شما دادید آقای مهرابی، الان گفته که این حکمرانی نو بر اساس اندیشه های سیاسی روح الله خمینی و علی خامنه ای، این در حالیه که پیشتر چند ماه پیش گفته بود که بر اساس چارچوب قانون اساسی. آیا این به نوعی عقب نشینی رئیس مجلس از این حکمرانی نو؟
برحال آقای قالیباف در حوزه اندیشه سیاسی نمیشه گفت که واقعا اندیشه منسجمی داره و صحبتهایی که او میکنه یا ایده هایی که داره شاید تقلید خیلی مختصرتری هست از ایده های افرادی مانند آقای هاشمی رفسنجانی. برای همین نمیشه این گفت که مثلا آیا او عقب نشینی کرده یا ایده جدیدی رو مطرح کرده، بلکه به فراخور فضای سیاسی و بحث های سیاسی ممکنه که حرفهای جدیدی رو مطرح بکنه، ولی کلیت موضوع در واقع همون هست. یعنی کلیت بحثی که داره یک سری اصلاحات محدود در چارچوب ساختارهای حاکمیتی و بیشتر هم در حوزه اقتصاد.
آقای مهرابی، الان به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک نیستیم و معمولا وقتی قالیباف حرف از اصلاحات و نوسازی میزنه، برخی اینطور تعبیر میکنن که به خاطر به اصطلاح تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری هست. در واقع الان مخاطب قالیباف کیست یا چه جریانی است؟
بخشی از صحبت‌های امروز آقای قالیباف هم بیشتر بحث تغییر رئیس بانک مرکزی یا اتفاقات مشابه در دولت را شامل میشه و او به بهانه این موضوع حکمرانی نوین داره موضوع رو مطرح میکنه که در دولت هم باید یک سری تغییرات ساختاری رخ بده و بخشی از این صحبت که مطرح میکنه یا به تعبیری از این فرصت استفاده میکنه که اون اصلاحاتی که مد نظر خودش هست رو به دولت تحمیل بکنه. اما به هر حال ما سال آینده انتخابات مجلس را داریم و از این جهت ممکنه که آقای قالیباف کماکان تمایل داشته باشه که در ریاست مجلس باقی بمونه و به نوعی برنامه‌ریزی کنه و ببینه که وضعیت انتخابات آینده ریاست جمهوری به چه شکل است. از این جهت بخش‌هایی از صحبت‌های او ممکنه به انتخابات آینده مجلس هم معطوف باشه.
آقای مهرابی، اصلا چقدر این نوسازی حاکمیت جمهوری اسلامی با این ساختار پیچیده و مطلق‌گراش شدنی هست و می‌دونیم حتی هر نوع تغییری در راستای همین چارچوب قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی هم با اشکالات و انتقادهای زیادی از سوی حقوقدانان و فعالان مدنی سیاسی روبرو شده؟ آیا اصلا این می‌تونه به اقناع افکار عمومی با توجه به اعتراضاتی که الان باهاش روبرو هستیم در ایران بیانجامه؟
قاعدتا اصلاحاتی که مد نظر مقامات حکومت هست به صورت کلی متفاوت هست با دیدگاهی که معترضان دارن و وعده هایی هم که مثلا آقای قالیباف میده فقط برای این هست که بتونه گروه هایی از ناراضیان که در واقع مشکل اقتصادی دارن را قانع بکنه و یا حداقل گروه های جدیدی به معترضان اضافه نشن. برای همین اساسا نمیشه از این بحثایی که آقای قالیباف یا چهرهای مشابه مطرح میکنن انتظار اصلاحات ساختاری در حکومت رو داشت، بلکه میشه یک سری اصلاحات حداقلی رو انتظار داشت که وضعیت اقتصادی تا حدودی بهبود پیدا بکنه و یا حداقل بدتر نشه، که خب اون هم حتی مشخص نیست که واقعا در همین حدی که آقای قالیباف هم مد نظرش هست آقای خامنه‌ای تن بده به تغییرات.
گفتگویی بود با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در برلین، در خصوص اظهارات تازه محمد باقر قالیباف در خصوص نوسازی نظام حکمرانی در جمهوری اسلامی. و اما به دنبال تشدید آلودگی هوا در تهران، کیفیت هوای مناطق 17، 12 و 14 در پایتخت در وضعیت بنفش قرار گرفت که به معنای بسیار ناسالم است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، شاخص کیفیت هوا در عصر یکشنبه روی عدد 171 قرار گرفت که دال بر ناسالم بودن هوا برای همه افراد است. رئیس هیئت مدیره انجمن علمی هوای پاک درباره آلاینده دیوکسید گوگرد به این خبرگزاری گفت که هیدروکربن‌های سنگین شامل مازوت و گازوئیل با کیفیت بسیار نازل باعث افزایش آلاینده‌های گوگرد در مناطق شهری شده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.